سلام، این قسمت هفتم پادکست دنیای ژن هست. در قسمت در مورد چگونگی انجام و نوع تحلیل اطلاعات به دست آمده از آزمایش تعیین تبار صحبت میکنم. همچنین من این آزمایش رو دادم و از چند ماه قبل اطلاعات افرادی که قرابت ژنتیکی با من دارن هم برای من ارسال شده و میتونم یک مقایسه با ایرانی های دیگه و یا افراد ساکن کشورهای همسایه رو اینجا عنوان کنم. خب موضوع اول این هست که اصولاً آزمایش تعیین تبار چی هست؟ در این آزمایش اطلاعات ژنتیکی شما با اطلاعات ژنتیکی چندین میلیون انسان ساکن زمین مقایسه میشه و به شما اطلاع داده میشه که اجدادتون از کدوم منطقه بودن. اولین مفهوم ساده رو من توضیح بدم. همونطور که مطلع هستید ما انسان‌ها اطلاعات ژنتیکیمون کاملاً یکسان نیست. یعنی مثلا رنگ پوست، رنگ چشم، قد، وزن و بسیاری ویژگی‌ها در ما متفاوته. این یعنی در سطح ژن‌ها با هم دیگه تفاوت داریم. اما برخی ژن‌های ما نه تنها امروزه یکسان هستن، بلکه از هزاران سال قبل به همین شکل باقی موندن و نسل به نسل منتقل شدن تا به ما برسن. به این نوع ژن‌ها ژن‌های حفاظت شده میگن یا conserved genes. به همین دلیل که امکان این وجود داره که ژنوم من توی پرانتز ژنوم به مجموعه ژن‌های موجودات زنده گفته میشه. این امکان وجود داره که ژنوم من با فسیلی که از 200,000 یا 150,000 سال قبل باقی مونده قابل مقایسه باشه. پس در آزمایش‌های تعیین تبار یا همون اجدادی ژن‌های حفاظت شده مورد بررسی قرار می‌گیرند. خب طبق روال همیشگی در قالب یک داستان حالا از شما می‌خوام که با هم دیگه فرض کنیم اجدادمون از 200,000 سال قبل چه مسیری رو پیمودند و چگونه ویژگی های انسان ها در نقاط مختلف زمین از هم متمایز شده تا ما امروز بتونیم گروه بندی هایی داشته باشیم و با ارجاع به ژن های مربوط به این گروه ها تشخیص بدیم اجدادمون در کدام نقطه از کره زمین ساکن بودند. خب فرض کنید گروهی از اجداد انسان مثلا یک جمعیت 50 نفره در آفریقا زندگی میکنن. اینا ویژگی های مشترک دارن. حالا شروع میکنن به مهاجرت و به نقطه‌ای مثل خاورمیانه میرن. در این منطقه به طور ناگهانی در مقایسه با منطقه‌ای که قبلا در اون ساکن بودن آب و هوا تغییر میکنه. یا این جمعیت از آفریقا مهاجرت میکنن به شرق آسیا که آب و هوایی بسیار سرد و خشک و کاملا متفاوت با آفریقا داره. گروه دیگه به شمال اروپا مهاجرت میکنن، جایی که تابش آفتاب بسیار ملایم تره. خب چه اتفاق میفته؟ قطعا برای مقاومت در برابر شرایط جدید ویژگی هایی که از قبل در این گروه وجود داشته به کار میاد. مثلا در مورد مهاجرین به شرق آسیا همونطور که در پادکست جداگانه توضیح داده شد ویژگی بادامی بودن چشم‌ها منجر به مقاومت جمعیت مهاجر در برابر بادهای سرد و شدید در زمستان و گرد و غبار شدید در تابستان شد. به این ترتیب جمعیت ساکن این منطقه با گذر هزاران سال یک ویژگی مشترک رو حفظ کردند، چون جمعیت مهاجر اولیه برای بقا از این ویژگی استفاده کرده بودند و بقیه یعنی افراد چشم درشت‌تر از بین رفته بودند. در مورد ساکنین خاورمیانه و یا شمال اروپا هم به همین ترتیب سکونت در یک منطقه جغرافیایی با مشخصات منحصر به فرد منجر به تمایز گروه ها نسبت به هم و تقویت ویژگی های منحصر به فرد اون مناطق شده. این امر در واقع همون فرایند تکامل هست. من اینجا دارم روی تمایز ساکنین مناطق مختلف از همدیگه تاکید میکنم، به خاطر اینکه این تمایز یعنی ژن‌های مشترک بین هر کدوم از این گروه ها. به طور خلاصه اجداد ما از آفریقا خارج شدند، به نقاط مختلف زمین رفتن و طی هزاران سال زندگی در نقاط مختلف که از نظر اقلیمی با هم متفاوت هستند، از هم تمایز پیدا کردند و گروه هایی که تمایزات ژنی با هم دارند رو به وجود آوردند. حالا در این داستان ما گروه خاورمیانه، گروه شرق آسیا و گروه اروپا وجود داره. در ادامه اما به طور دقیق تر این گروه بندی ها رو که در آزمایش های تعیین تبار به اونها ارجاع داده میشه توضیح میدم. البته این یک توضیح برای درک نحوه ایجاد تمایزهای ما بود و اینکه زندگی در مناطق جغرافیایی مختلف میتونه روی تفاوت ژن‌های ما با هم دیگه تأثیر بگذاره. اما در جایی مثل آزمایش تعیین تبار، اون ژن‌هایی که مورد بررسی قرار می‌گیرن مربوط به رنگ پوست، فرم چشم، رنگ چشم و غیره نیستن، بلکه مربوط به تفاوت‌هایی در کد‌های ژنتیکی هستند که در جمعیت‌ها تثبیت شدن. جمعیت‌هایی که در یک منطقه جغرافیایی بودند، در اون منطقه مقاومت کردند، باقی موندند، با هم دیگه ازدواج کردند، فرزندآوری کردند و ژن‌هایی در اونها تثبیت شده، یعنی از نسلی به نسل دیگه طی هزاران سال منتقل شده. به اینها واریانت میگن، یعنی یک تفاوت که نمود بیرونی هم نداره، یعنی اصلا مسئولیتی در صفات ظاهری یا عملکرد سیستم بدن شما هم نداره، چون حتی پروتئینی تولید نمیکنه و بنابراین کاملا بی تأثیر در حیات شما به عنوان یک موجود زنده است. خب یک مقدار توضیح فنی بدم در مورد خود این آزمایش. شما میتونید در هر نقطه از دنیا این کیت یا مجموعه نمونه برداری رو سفارش بدید تا براتون پست بشه. وقتی میگم هر نقطه از دنیا، قطعا ایران شاملش نیست، چون هزینه باید از طریق کارت اعتباری پرداخت بشه به صورت آنلاین. و اینکه تمامی کمپانی‌های ارائه دهنده این آزمایش‌ها انحصاراً در آمریکا هستند در حال حاضر، و خب بهتر می‌دونید که یک شرکت ارائه دهنده چنین خدماتی برای ایران کیت پست نخواهد کرد. قیمتش هم به طور حدودی برای پست به جای مثل اروپا حدود 140 دلاره. داخل آمریکا حدود 90 یا 100 دلار. کیتی که برای شما ارسال میشه یک دستورالعمل خیلی ساده داره و بهتون میگه که مقداری نمونه بزاق رو وارد ظرف مخصوص کنید. شما نمونه رو پست میکنید، در آزمایشگاه مربوطه دی ان ای شما از سلول های بزاق استخراج میشه. با روش خاصی بخشی از دی ان ای که قرار مورد مطالعه قرار بگیره تکثیر میشه. بعد از تکثیر و سکانس شدن، یعنی در اومدن به صورت کدها که با حروف A, G, C و T مشخص شدن، در مورد این کدها هم در پادکست اول صحبت کردم، به این صورت کدها در میان. خب به این ترتیب ژنوم ما با ژنوم میلیون ها انسان دیگه که اطلاعاتشون در اختیار منبع مقایسه داده هست مقایسه میشه. خب میرسیم به نتیجه آزمایش و جوابی که شما دریافت میکنید. به عنوان یک ایرانی وقتی این آزمایش رو میدید، پاسخ به این صورته: بین 90 تا 100 درصد شما در گروه غرب آسیا و شمال آفریقا هستید. این گروه بزرگ 3 تا زیر گروه داره که در اون این عدد بین 90 تا 100 درصد تقسیم میشه. این زیر گروه ها به این صورت هستن: اول غرب آسیا شامل کشورهای ایران، ارمنستان، آذربایجان، قبرس، گرجستان، عراق، لبنان، سوریه، ترکیه و ازبکستان. دوم گروه شمال آفریقا و عربی شامل کشورهای الجزایر، بحرین، مصر، اردن، کویت، لیبی، مراکش، عربستان سعودی، تونس، امارات و یمن. گروه سوم یک گروه شناور بین این دو گروهه و البته معمولا درصد خیلی پایینی رو به خودش اختصاص میده. گروه های دیگه شامل شرق آسیا، آمریکا، اروپا، جنوب آسیا، صحرای آفریقا و چند گروه دیگه میشه. خب برمیگردم به گروه بزرگ غرب آسیا که قرار پاسخ شما در گروه باشه. اساس تمایز در این گروه و به وجود اومدن زیر گروه ها تفاوت در کروموزوم وای هست. یعنی یک توالی نوکلئوتیدی در کروموزوم وای وجود داره که بین بخش شمال آفریقا و عربیه و در بخش غرب آسیا نیست. این توالی پروتئینی تولید نمی‌کنه و نمود بیرونی نداره و در حقیقت فقط یک توالی هست که به عنوان واریانت از اون یاد میشه. یعنی صرفاً یک تفاوت در کدهای ژنتیکی ماست و تأثیری در حیات کسانی که این رو دارند یا ندارند نداره. خب از اونجایی که گفتم من آزمایش رو انجام دادم چند ماه قبل و در طول این مدت نتایج آزمایش افراد دیگه که قرابت ژنتیکی هرچند خیلی کم با من دارن در اختیارم قرار گرفته و یک بررسی انجام دادم که به این صورته. از مجموع 400 نفر که من نتایجشون رو تونستم ببینم 24 نفر از ایران بودن و خب قطعا همگی بین 90% تا 100% در گروه بزرگ غرب آسیا و شمال آفریقا قرار داشتن. تفاوت مربوط به زیر گروه های این گروه بزرگ میشه. همونطور که اشاره کردم این گروه شامل غرب آسیا به عنوان یک گروه مجزا و عربی و شمال آفریقا به عنوان یک گروه مجزای دیگه است و یک گروه شناور کوچیک دیگه. برای من 14% در گروه عربی و شمال آفریقا در نظر گرفته شده و من همین زیر گروه رو مقایسه کردم. از این 24 نفر ایرانی 1 نفر 17% و بقیه 0 یا کمتر از 1% در گروه شمال آفریقا و عربی قرار گرفته بودن. 6 نفر عراقی رو تونستم بررسی بکنم. 2 نفر 50% و بقیه کمتر از 5% و یکی حتی 0% در گروه عربی و شمال آفریقا قرار گرفته بود. 3 نفر سوری همگی کمتر از 20% در گروه عربی و شمال آفریقا بودند. خب به طور کلی میتونم بگم فرقی نداره شما از کجای ایران باشید. وقتی نازمایش رو میدید بدون اینکه اعلام کرده باشید اهل کدوم کشور هستید و یا مربوط به چه قومیتی هستید، جنهاتون با مرجع مقایسه میشه. مرجع شما رو در یک گروه بزرگ شامل غرب آسیا و شمال آفریقا قرار میده. یعنی یک منطقه جغرافیایی وسیع. اما چیزی که به شما میتونه بگه اینه که اجداد شما مثلا تا چند نسل یا چند سال قبل ساکن ایران بودن. اما در این حال شما رو در گروه منحصراً ایران قرار نمیده. علتش البته تفاوت نوع بررسی ارجاع به نسل‌های قبل به لحاظ کمیت و قرار گرفتن در یک گروه منحصر هست که در این پادکست فرصت توضیحش نیست و در ضمن یک مبحث تخصصی است. اما به طور کلی میشه گفت بین گروه بزرگی از افراد ساکن چندین کشور ژن‌های مشترکی وجود داره که اونها رو در یک گروه ژنی قرار میده. خب اینجا من میخوام درباره یک گزاره صحبت کنم. اینکه ژن‌های ایرانی‌ها برخلاف تصور دستخوش تغییر قرار نگرفته یا تحت تأثیر آمیزش با جمعیت‌هایی که به ایران هجوم آوردن قرار نگرفته. خب این گزاره هم درسته هم غلطه. قبل از اینکه به ذکر دلایل بپردازم اول این رو مطرح کنم که اساساً اینکه انتظار بره ژن‌های جمعیتی که مورد هجوم قرار گرفتن تغییر معناداری پیدا کنه جای سوال داره. اولا مگر جمعیت مهاجم در مقایسه با جمعیت مورد هجوم چه تعداده؟ یعنی اگر تمام جمعیت مهاجم مرد باشه و تمام جمعیت مورد هجوم زن باشن، در نسل اول تنها 50% ژن‌های مهاجم به ارث میرسن و ازدواج به همین شکل باید ادامه پیدا کنه تا 50% در نسل‌های بعد حفظ بشه. آیا این عملیه؟ خیر. خب حالا اگر جمعیت مهاجم اساساً از نظر ژنتیکی با جمعیت مورد هجوم یکی باشن که تغییری هم ایجاد نمیشه. در وهله دوم مگر واقعاً این هرگز عملی بوده که تمام جمعیت مورد هجوم فرزندی به دنیا بیاره که پدرش از جمعیت مهاجمه؟ خیر. یعنی تصور عمومی این هست که خب به دنبال هجوم و جنگ تجاوز صورت میگیره. سوال اینه که آیا نتیجه تجاوز همیشه فرزندآوریه؟ اونم در شرایط جنگ و با امکانات محدود و بیماری‌های متعدد و حتی اگر فرزندی به دنیا بیاد، آیا به سن ازدواج و فرزندآوری میرسه؟ طبعاً در این شرایط افرادی فرزندآوری می‌کنن که از جنگ مصون ماندن. علاوه بر این شواهدی هم وجود نداره که جمعیت مهاجم به شکل یک پارچه در سرزمینی که فتح کرده مستقر بشه. در هر صورت فرزندآوری همچنان بین افرادی که از قبل ساکن اون منطقه بودن خیلی بیشتر خواهد بود. پس این انتظار اصلا منطقی نیست و البته بستگی به تعداد جمعیت هم داره. اینجا من در مورد جمعیت ساکن ایران و هجوم جمعیت‌های دیگه در طول تاریخ صحبت می‌کنم. خب در واقع من اینجا توضیح دادم که اینکه ژن‌های ایرانیا دستخوش تغییر قرار گرفته یا نگرفته از ابتدا طرح مسئله غلطی بوده و از سوی کسانی مطرح شده که یه مسئله غلط دیگه رو عنوان کردن و سعی در برتری دادن جمعیت‌های ژنتیکی نسبت به همدیگه داشتن. یعنی تلاش در نشان دادن خالص بودن ژن‌ها برای اثبات برتری. گویی داشتن ژن‌های مربوط به دیگر جمعیت‌ها نقص محسوب بشه. نکته بعدی این هست که زبان مشترک و اشتراکات فرهنگی که در یک جمعیت وجود داره به هیچ عنوان نشان از تفاوت ژنتیکی با جمعیتی که زبان و اشتراکات فرهنگی با اون جمعیت ندارن نیست. مثال، جمعیت ساکن در قبرس و عراق زبان مشترک ندارن و اشتراکات فرهنگی شاید بسیار کمی داشته باشن. اما اشتراک ژنتیکی اونها اونقدر زیاده که در یک گروه بزرگ غرب آسیا قرار گرفتن. مثال دیگه، عراق و ازبکستان یا سوریه و ازبکستان یا حتی ایران و عراق یا ایران و ترکیه. زبان مشترک وجود نداره اما اشتراکات ژنتیکی اونقدر زیاده که همه اینها در یک گروه بزرگ ژنی قرار گرفتن. خب بس این پادکست رو همینجا میبندم. خدا نگهدار.